اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه هشتم از مجموع جلسات آیین راستگویی. ما در نوبت قبل یک بحث پایه‌ای مهمی رو در رجوع به قرآن عرض کردیم که به جهت اهمیتش و به جهت برخی از عباراتی که مهم بود و باید ثبت می‌کردیم، با اجازه بزرگواران اون رو مرور می‌کنیم، بعد مطالبی رو بر اون می‌افزاییم. من اگر بخوام خیلی اعتماد بکنم به کسانی که تشریف داشتن و جزوشون، هیچی نمیگم، میگم بحث قرآن جلسه قبلمون رو ما چجوری شروع کردیم. خب خیلی دیگه اعتماد بگم، مطمئن باشم که خیلی خوب تبیین میکنن شروعشو لااقل. حالا همش هم نگفتن من. بله؟ اون جزء وسط های صحبت هم. اینا این جلسه اشاره کردم تو بحث اول قرآن،
یعنی جلسات قبل.
نه 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 نه، جلسه قبل یه بخشیش رو راجع به وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه و برخی از آنچه که مربوط به اون ماه و اون روز و حضرت ابو طالب بود صحبت کرد، بعد وارد این بحث قرآنی شد. بعض قرآنی رو از کجا شروع کردیم؟
اون سایتیم در اول باید دیده بشه.
اون کلیپی که پخش کردیم، اون کلیپ مال آخر جلسه. حالا لااقل بقیه الان حواسشون باشه. ببینید باید سیر بحث رو تو ذهنتون بیارین. حالا بعضی هم ممکنه که یه خود تواضع کنن الان نگن، بگن حالا بذار ببینیم جوان‌ترها چی میگن این حرفا، ولی شما حواستون باشه، باید سیر بحث تو ذهنتون باشه یا تو جزوه‌تون لااقل منظم باشه که بدونیم بحث رو کجا شروع می‌کنیم، به کجا می‌خوایم برسونیم. حالا اب نداره، الان کنترل رو صفر می‌کنیم دوباره. بسم الله الرحمن الرحیم. نوبت پیش راجع به قرآن چی گفت؟
جلسه هفت در مورد شهادت امام کاظم بود دیگه.
خب ما چون شما صاحب خونه این الان هیچی نمیگیم و الا پذیراییمون مختل میشه. بله دیگه،
خب در بخش دوم که در مورد قرآن بود فرمودن چطوری شروع شد؟ سوال تعبیر
اینکه اول سوال پرسیدین، یعنی مرور کردین جلسه قبل.
اینجا نه، این خوبه، یه ذره دارم نزدیک میشه. ببینیم چی فرمودن. نه، ارتباط حضرت کاظم سلام الله علیه با بحث آیین راستگویی. خب حالا بگین.
خب یکی از کارهایی که میشه قرآن رو با قرآن ترجمه میکردم، چیزی که من صوت رو گوش دادم چون ننوشتم متاسفانه نمیتونم دستبندی کنم.
خب حالا بزن این جمله که خانم مؤمن گفتن ببینیم میتونن ادامه بدن.
اینکه اهل بیت صاحب تعبیر و تنزیدن رو فهمیدیم که نمیدونم الان باید بودم سمت.
خب ببینیم، ما اینجوری سخن گفتیم، اون قسمت ارتباط حضرت کاظم سلام الله علیه با بحث آیین راستگویی رو من عبور میکنم چون این بخش تذکری بود که قسمت اول جلسه داشتیم. ما گفتیم بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ماندن چیزی به نام قرآن در میان امت، اولین سوالی که مطرح میشود این است که ما اراد الله چیست؟ خدای متعال از این آیه چه اراده فرموده است؟ خدا از این آیات چه اراده فرموده؟ منظور خدا اگه پیغمبر بودن میرفتیم برای پیغمبر میپرسیم، الان که پیغمبر به شهادت رسیدن و دستور حاکم جامعه اینه که هیچ کس حدیثی از پیغمبر نقل نکنه، ما از کجا بفهمیم که منظور خدا چیه؟ آیه رو میخونیم اما نمیدونیم خدا از این آیه چه اراده فرموده. منظور خدا از برهان در این آیه چیه؟ نمیدونیم. منظور خدا از راسخان در این آیه چیه؟ نمیدونیم. تعبیر ما اراد الله و یادتون باشه جلسه پیش گفتم بنویسیم، یادتون باشه. خب کسانی که اهل بیت علیهم السلام و مفسران و تعبیر کنندگان حقیقی قرآن رو حذف کردن، اینها چه راهی داشتن؟ راهشون این بود که یا با سخن اصحاب تابعین عالمانشون راجع به قرآن حرف بشنبن، یا راهی رو که مبناش و ابن تیمیه گذاشت طی بکنن. راهی که ابن تیمیه تبیین کردیم بود، گفت آقا قرآن را باید با خود قرآن توضیح داد. چرا؟ چون ما منبع دیگه ای اصلا نداریم. وقتی ما منبع قابل اعتماد دیگری نداریم، البته این فقط حرف ابن تیمیه نیست، فقط حرف محمد بن عبدالوهاب هم هست، حرف عبدالکریم سروش هم هست، حرف بخشی از روشنفکران جامعه ما، تاریک مغزان جامعه ما هم هست. گفتن قرآن وقتی خودش میگه من مبینم، دیگه مبین نمیخواد. پس ما از خود قرآن اراده هر آیه ای رو در میاریم. این شد سبکی و روشی به نام تفسیر قرآن به قرآن. از اون طرف امیرالمومنین علیه السلام و وجود مقدس دیگر اهل بیت علیه السلام گفتن آقا اصلاً جای دیگری جز خانه ما و بیان ما اهل بیت جای تأویل و توضیح قرآن نیست. توضیح قرآن، تأویل قرآن، تبیین قرآن، تفسیر قرآن، ما اراد الله هر آیه رو فقط ما باید بگیم، هیچ کی دیگه نمیتونه بگه. این اصلا دو تا نقطه در مقابل هم شد. از اون طرف شروع کردن تفسیر نوشتن، تفسیر نوشتن، تفسیر نوشتن. از این طرف هم اهل بیت فهمیدن که ما فقط باید تعبیر کنیم. و کار به جایی میرسد که شما در دعاهای مربوط به امام زمان یه تعبیری دارید عجیب، که خدایا به ظهور او و احی بهل قرآن یا کتابک، خدایا قرآن را به ظهور او زنده کن. منظور چیه؟ بله تو بخش اول جلسه مخصوصا این دوتا رو در یه جلسه میگم که با هم تلاقیش معلوم باشه و نقطه توضیح. به یه معنا قرآن ساری و جاری است در کنار امام حی. به یه معنا در جامعه از قرآن چیزی جز رسم الخطش، قرائت مصری یا غیر مصریش باقی نمانده. قرآن مرده است، چون به حضور امام حی قرآن زنده است. چون به تعبیر امیرالمومنین اینا بین دفتین قرآن تنزیلش و تعبیلش با منه.
سلام
علیکم، خیلی خوش آمدید. بفرمایید. این دوتا در مقابل هم دیگه است. عجیبه. وقت شما ببینید ما چجوری این دوتا نقطهی که در مقابل همدیگه است و میخواییم بگیم این دوتا مثل همدیگه است، فرقی نمیکنه. ای فقط در وضوشون یه تفاوت کوچیکی دارن، ای فقط مثلا بابا اصلا تفاوت زمین تا آسمان که بیشتر. آقا ما قرآن نخوانیم، چرا شما قرآن بخوانیم؟ ما از قرآن بهره نبریم، هر که به قرآن رجوع کند خدای متعال اگر ایمان داشته باشد و ثقلینی مراجعه بکند خدا او رو بهره مند میکند. اما اگر کسی ثقلینی مراجعه نکند و احی عبارت اینه بنویسید و احی به ولی کل قرآن احیا کن، بگید دعای از شقیبه مراجعه کنید تو مفاتیح و احی به ولی کل قرآن. یعنی دیگه وقتی ولیت باشد یعنی چی؟ یعنی ثقلین. ثقلین که شد قرآن احیا می شود. وقتی از امامش و حجتش جدا شد این می شود بین الدفتین. وقت سؤالی میشه که بین الدفتین اگر بر سر نیزه بود چیکار کنی؟ اینجا نقطه تقابل حسبنا کتاب الله و ثقلین. حالا یک گام بیام جلوتر، ابن تیمیه و پیروان ثقیفه اینا راه دیگری نداشتند جز این که یا بیان به در خانه علماشون رجوع کنن، مفسرانشون رو بها بدن، یا بگن آقا خود قرآن. کار جمعیش چی شد؟ جمعیش این شد که مفسران به روش قرآن به قرآن شدن الگو و منبع مراجعه. ترکیب رو گرفتیم؟ یا باید عالمانمون توضیح بدن که از پل خودشون چجوری توضیح بدن نمیدونن که، یا باید به روش ابن تیمیه و بقیه خود قرآن رو با قرآن ضرب کنند و توضیح بدن که اونم یه نفری باید بتونه این کارا رو انجام بده. اون یه نفر شد عالم مفسر قرآنی که به چه روشی عمل میکنن؟ به روش ضرب قرآن به قرآن. تعبیر ضرب قرآن به قرآن رو داشته باشید. بعدن یه روایات خاص البته سنگینی راجع به تعبیر ضرب قرآن به قرآن دارید. الان زوده بگیم، باید خود بریم جلوتر ببینیم آب و هواتون چجوریه، بعد اون روایات رو بگیم. اگر ما برسیم به نقطه‌ای که باید انتخاب کنیم قرآنی را که منبع وحی خود پیغمبر و اهل بیت توضیح میدن با قرآنی که علمای امت توضیح میدن اونم بر اساس ضرب قرآن به قرآن، اینجا فاصله تشیع و تسنن شد. اما از اتفاقاتی که در عالم تشیع افتادیم بود که عالم تشیع به جهت اینکه معمولا در اقلیت بود تحت تأثیر برخی القاعات تسنن قرار گرفت. برخی از روایات اونها، برخی از ایده های اونها، برخی از راه حل های اونها جامعه شیعه رو متأثر کرد. بنابراین عده‌ای از شیعیان از روشی استفاده کردن که با مبانی تشیع سازگار نیست. مبنای تشیع رجوع به قرآن و اهل بیت بود. جلسه پیش جمله گفتیم، اونایی که فایلش رو نشنیدن اینو گوش بدن، گفتیم سیره علمای شیعه یا سیره تشیع. تشیع یعنی ثقلین. عالمان شیعه دوچار مشکل شدن در طی مسیر. مثلا یه آقایی به نام سید حیدر آملی این عرفان تسنن را وارد دروس علمی و اعتقادی تشیع کرد. تشیع اعتقادی به اون عرفان نداره، اما عالمانی متأثر کار انجام میده. یه بزرگواری به نام مثلا خواجه نصیرالدین طوسی یه ادبیاتی را وارد فرهنگ تشیع کرد. اون نبود تو فرهنگ تشیع، وارد شد. در این میان به نظر میرسد تحت القاعات آقای سید علی قاضی، مشهور به آقای قاضی که تو منبرها و این برانبرهی میگن آیت الله قاضی، آقای قاضی، به القای آقای قاضی شاگرد ایشون آقای سید محمد حسین طباطبایی، مشهور به علامه طباطبایی، سبک تفسیر قرآن به قرآن را وارد فرهنگ تفسیری شیعه کرد و به جهت جایگاه علمی که ایشون داشت و زحمت فراوانی که برای تفسیر المیزان کشید این روش در جامعه تشیع مورد استقبال قرار گرفت، مدافعانی پیدا کرد، مروجانی پیدا کرد و بعضی ها حتی از ایشون جلو افتادن. یعنی چی؟ یعنی اگر ایشون تفسیر قرآن به قرآن کرد که نمونه هایش رو تو بعضی جلسات گفتیم و توضیح دادیم، یه عده اومدن گفتن اصلا چیزی غیر از قرآن حجیت نداره. که یکی از عالمان نواندیشی که حالا خیلی هم مشهور نشد الحمدلله در یه حدی، به نام آقای صادقی تهرانی که گفت من مرجع تقلیدم هستم، رسالم داد، ایشون تو کتاباش خلاصش میگه هر چه میخواهیم قرآن، ریسمان الهی که به اون چنگ بزنیم قرآن، و حتی یه کلمه، یه حرف، یه سخن دیگر ما نیاز به اهل بیت علیهم السلام نداریم، همین قرآن ما را بس است. ظاهرشم عالم شیعی، محاسنشون هم فکر کنم دو قبضه بود که به رحمت خدا. یعنی این مسیر آغاز شده توسط آقای سید علی قاضی و آقای طباطبایی به نحوی در جامعه گسترش پیدا کرد که یه عده‌ای به این نقطه رسیدن. حالا آقای جوادی آملی هم تفسیر تسنیم دارن، دیگران هم تفاسیری دارن. ما الان نمیخوایم به افراد الان اشاره کنیم، ما بعد یه توضیحاتی خواهیم داد راجع به انواع تفسیرها. منتها ما الان رسیدیم به این که یک روشی در جامعه شیعه نش پیدا کرد، اونم روش ضرب قرآن به قرآن بود. نمونهش رو در جلسات در جستجوی راه حقیقت خوانده ایم، از خود تفسیر المیزان خواندیم، بعد گفتیم بزرگواران این یعنی روش تفسیر قرآن به قرآن. یک آیه را با 4 تا 5 تا آیه دیگه توضیح داد، منتها با همین توجه مرحوم علامه طباطبایی یه اشرافی به روایات داشت، یه بحث روایی هم در کتابش آورد. بعضی از پیروان ایشون و شاگردان ایشون عملا شدن حسبنا کتاب الله. در کلیپ دیگه جلسه قبل، البته خارج از زمان رسمی جلسه گذاشتیم، این تعبیر آمده بود که ایشون، البته مثلا آقای صادقی تهرانی میگه البته نمازمون رو از اهل بیت حالا باید بپرسیم چه جوریه دیگه.
حالا چون
میگه
اینا صوفیه هستن، مثل جوادی
آملی
اینا صوفیه هستن؟
آقای جوادی آملی رو الان راجع به تفسیرش هنوز صحبتی نکردیم. تصوف
به
این مثلا اعتقادی نه نه نه، آقای جوادی آملی که راجع به سید شهدا کتاب دارن، مطالب اینا اعتقاد به اهل بیت دارن، داریم راجع به روش تفسیرشون صحبت میکنیم. بعدم تصوف و عرفان با فلسفه متفاوته. به خاطر همین ما در روش‌های تفسیری که انشالله اینو نوبت بعد باید بگم چون این نوبت دیگه نمیشه اینو کامل گفت، ما روش تفسیری فلسفی داریم، عرفانی داریم، کلامی داریم، سیاسی اجتماعی داریم، اینا رو انواعش رو براتون میگم و از هر کدوم هم سعی کنم یه نمونه‌ای بگم که بدونید که تو این دسته‌بندی‌ها اینا چجوریه. روش تفسیری قرآن به قرآن یه روش تفسیری عامه. حالا یه نفر ممکنه قرآن به قرآن را با رویکردهای فلسفی قاطی کنه، یه نفر رویکردهای عرفانی، یه نفر رویکردهای اجتماعی. روشن شد؟ خیلی ممنون که این سوالات رو می‌پرسید که ابهامی نمونه، یعنی بحثا خلط نشه. الان ما یا این به عنوان دارم جمع‌بندی سخن در این قسمت، ما الان یا باید دو تا روش الان در عالم اسلام هست، روش عمومی، یا باید روش ما رجوع به قرآن و اهل بیت باشه یعنی ثقلین، یا حسبنا کتاب الله. حسبنا کتاب الله و هر چی توضیح قبل و بعدش بذارید خیلی فرقی نمیکنه، اما حسبنا کتاب الله. چرا حرف عالم رو بذارید، حرف فلان از صحابی رو بذارید، چه اعتباری داره اون صحابی پیغمبر؟ اعتباری نداره. به چه میزان و به چه دلیل عقلی یا نقلی سخن ابن عباس هر چقدر عزیز باشه نزد پیروان ثقیفه یا احترام داشته باشه نزد شیعیان، به چه اعتباری حرفش حقه؟ فلان مفسر خیلی هم با تقواست، الان خدا آقای علامه طباطبایی فردی با تقوایی بوده، خب من به چه حسابی سخن ایشون رو بزنم در کنار سخن امیرالمومنین؟ با تقوا بودن که موجب عصمت نمیشه، ممکن ایشون هم اشتباه بکنه. با تقوا ترین ها رو ما سخنشون رو در برابر سخن حجت خدا نمیزنیم و این یه باوری است که ما به عنوان فرهنگ شیعه داریم، داریم از فرهنگ شیعه دفاع میکنیم. میگم آقا تشیع یعنی ثقله، تشیع یعنی ثقله. حالا من چیکار کنم فلان عالم اینجوری توضیح داده؟ نه، یه روحانی هست نزدیکی های منزل ما، یکی بانی میشه دعوتش میکنه، من یه بار دو بار پایین برش نشستم دیدم اولا خب حالا بنده خدا خیلی سواد نداره، دوما هم چی قرآن و خانوادگی تفسیر میکنه، اجتماعی هم قرآن میخونه تفسیر میکنه، هم پیش خودش یه عده دوست داره، مثلا که چقدر ساده اصلا قرآن رو امروزی میکنن برای آدم، اصلا قرآن رو قرآن برای شما امروزی یا فردایی بشه. قرآن کلام اللهه، کلام اللهه. کلام الله یعنی چی؟ یعنی باید یه فرقی داشته باشه دیگه با کلام بشر. قرار نیست که کلام خدا مثل کلام بشر بشه برای من که. بله الفاظ ممکنه شبیه همین الفاظی باشه که ما به کار بردیم، اگه قرآن میخواست به انگلیسی هم نازل بشه شبیه همین بود، ولی کلام الله، کلام الله باید با ثقلین توضیح داده بشه. ببخشید این جمله خود تنده ولی میگم ازش رد میشه. حالا شما بیا این جمله رو حالی علمایی که هر هفته درس تفسیر دارن بفرمایید که آقا این تفسیر تو در کجا میگی؟ یا تفسیر نمونه رو میبینه، یا تفسیر المیزان رو میبینه، یا تفسیر نور رو میبینه، یا روزنامه رو میخونه، میاد قرآن تفسیر میکنه، میگه این آیه که یعنی این کلمه منظور اینه. حالا یا این آدمه، یا این حکومته، یا این کاندیدای مثلا ریاست جمهوری، این کلمه که یعنی این
تطبیق میدن با بقای روز
اینجا هم که منظور اینه. از کجا میگی؟ ببین من با تو دعوا ندارم که، نه با خودت، نه با مسجدت، نه با تفسیرت، نه با امامت، نه با حاج خانم تو جلسه تفسیر شما. ببین الان ماه مبارک چقدر جلسه تفسیر خانم را میفته، الحمدلله که قرآن میخونه، اما سوال ما اینه تو این جلسه تفسیر بر چه مبنایی داره تفسیر میکنه؟ ما تو یه دونه جلسه، تو دو تا جلسه در جستجوی راه حقیقت 10 تا که بعد من متوجه شدم که 11 تا بوده، 11 تا دونه تفسیر که یکیش تفسیر کشاف زمخشری بود که ما را اهل سنته بررسی کردیم. یکی از مشهورترین آیات قرآن که شما وقتی رادیو قرآن میذارید مثلا صبح تا شب شاید 10 بار برای تو این آیه رو میخونه، یکی از مشهورترین آیات قرآن که یه روایت بسیار مهم ذیلش هست و یک کلمه راجع به امام در اون تفاسیر اشاره نکرده. ما چه خاکی به سر اون بکنیم اگر مفسران قرآن ما در ماه مبارک رمضان خواهد اینجوری قرآن تفسیر کنن؟ آیه چی بود؟
نوه
سوره اسراء. نوه سوره مبارک اسراء بود. چی بود آیه؟ ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. روایت چی میگفت؟ یهدی للامام. قرآن هدایت میکند به سوی امام. 10 تا تفسیر شیعه رو بررسی کردیم، یه دونش آخرش مثل که دو تا روایت آورده بود، 9 تا دونه تفسیر یک کلمه راجع به امام نگفته بود. نمونم توش بود، تفسیر المیزانم توش بود، تفسیر نورم توش بود، تفسیر بانو امینم توش بود، تفسیر خانم بوستان توش بود. با چیکار کنیم ما؟ مسیر یکی از این دوتاست. ما به عنوان فرهنگشی مدافع سقله ایم، نه با آدم ها مشکلی داریم، نه میگیم الان تو جهنمی هستی من بهشتی هم، نه میگیم ما فرهنگ قرآن رو اهل بیم و این خط تمیز آیین راستگوییه. یعنی شما بهترین جلسه اخلاق رو داشته باش ولی حسبنا کتاب الله، اون در حیطه آیین راستگویی قرار نمیگیره. و حسبنا کتاب الله چیزیست که بدون اینکه اسمش آورده بشود در جامعه تشیع رشد پیدا کرده. در نمایشگاه قرآن به برخی از بزرگواران که خدمتشون بودیم این کتابا رو بعضیشون نشون دادن، توی بعضی از غرفه ها تئوریزه کرده اند فرهنگ تفسیر قرآن به قرآن رو، کتاب تولید کردن، چاپ کردن، درس میدن تو دانشگاه، درس میدن. از مدافعان همین آقای صادقی تهرانی از مؤلفان کتابهایی است که تو دانشگاه ما دارن تدریس میکنن تو رشته قرآن و حدیث و نمیدونم کلام و اینا، نه جغرافیا و تاریخ. یعنی دیگه وقتی خیلی ذوق کردین که الحمدلله فلانی رفته رشته قرآن و حدیث، ببینید چی داره میخونه. شیعه میره من نمیام. این تمیز را به عنوان آزمون اینو خودتون دقت کنید. حالا بالاخره در ایام نیمه شعبان یا نزدیک ماه مبارک رمضان، نمیدونیم حالا بعد جلسه بعدیمون عمرمون چجوری کفاف میده، شرایط چی میشه، شما نیا کنید سخنرانی ها، ببینید سخنرانی ها حسبنا کتاب اللهیه یا سقله اینه. اولش که بابا خب همه میگن بسم الله الرحمن الرحیم، این که حد تمیز نیست. بالاخره وقت تو مسجد شیعه ها میخوان صحبت کنن، دو تا پرچم نام امیرالمومنین امام مجتبی خورده، حرف از کجا در میاد؟ این که چاپ حوزه علمیه یا نمیدونم مثلا بروجرد باشه که این که حقانیت نمیاره، این که روش نوشته باشن مفسر عالی قد عارف کامل واصل، این که حقانیت نمیاره. ملاک عرضه اونها به قرآن رو باید. آقا این چه حرف ساده یه؟ بله همین حرف ساده رو شما نگاه کن ببین میتونی به یک عالمی که قرآن باز میکنه و از پیش خودش تفسیر میکنه. یا یه بار این مثال رو گفتم، گفتم توی مسجد رفتم نماز بخونم، در رو استثناء وا کردن، یا مثلا بعد از ظهر بود چجوری بود، وا کردن من رفتم نماز بخونم، از قسمت خوب یا بد ما قسمت خانوما جلسه تفسیر قرآن بود.
میخواستم
کلمه شانس رو به کار نبرم ولی نشد. حالا غیر از این که ما فهمیدیم نمازشی خوندیم و نفهمیدیم، بعد من نشستم بودم چیکار کنم، من پرده بزنم کنار، از چی بگم من؟ اونم به یه تفسیری افتاده بود، حاج خانوم هم رفته بود بالا منبر رو داشت فلان سریال رو تعریف میکرد، تفسیر قرآن میکرد. یه زمانی مشهور هم البته هست، میگن هر کی از کی قهر میکنه خواننده میشه یا بازیگر میشه، بعضی موقع هم بعضی ها اینجوری دیگه. ما به قرآن خواندنشون احترام میذاریم، به نیت خیرشون احترام میذاریم، ایشالله قیامت از امثال بنده شفاعت کنن. ما قیامت کسی رو تعیین نمیکنیم، ما داریم تکلیف خودمونو معلوم میگیم. خیلی فرقه بین قرآن ثقلین با حسبنا کتاب الله. کلا سرتون نره. حالا وقتی من روش های مختلف قرآن، تفسیر قرآن رو براتون گفتم، اصلا شما چیا گفتن؟ فلان تعبیر قرآن منظور نوترون و پروتون است. تفسیره. فلان تعبیر قرآن منظور این است. بعضیشو که خیلی خطرناک نباشه براتون میخونن.
وی
یاسین
سوره
توبه
رو میگن
قضیه ساختمان دو پروتون رو بکا زده. حالا بعد سریعا با شماره بندی، شماره 11 از سوره فلان، از فلان سوره با حروف نمیدونم 11 با بابا اصلا قرآنه، قرآن کلام الله. بالفرض که یه اشاره هم، بله شما میدونید الان حضور همه ما در قرآن هست، الان حضور همین الان همه ما در قرآن هست، عدم حضور فردای ما در این خانه هم در قرآن هست. اما کی باید بیان کنه؟ مفسرش. ثقلین یعنی این. یمح الله ما یشاء و یثبت هست، خدا کل یوم من هو فی شأن است، ولی همین الان امیرالمومنین میتوانند، امام زمان میتوانند از این آیه برای ما بگن که تعویل این آیه این است و این است و این است. لارت به ملایا بسنده لافی کتاب مبین. خب یعنی چی؟ اولا کتاب مبین یعنی چی؟ ثانیا فرض کن کتاب مبین اینه، خب حالا کی باید استخراج کنه؟ واقعا هر ترخوش که در قرآن هست خدا وکیلی یه چیزایی رو باید شما میگه اصلا شما در قرآن راجبش توضیح نه. ما چند تا آیه راجبه مثلا حج داریم، چند تا آیه راجبه خمس داریم، چند تا آیه داریم؟ بعد شما الا ماشاءالله راجبه یه موضوعات دیگه یه آیاتی داریم که اصلا ما خیلی هم بشکای نداریم. راجبه این خمس که عشق یه سری آقایون و یه بخش خانوم ها رو در ورده یه دونه آیه داریم که قرآن لارت به ملا یا بسن الله فی کتاب مبین. اگر کتاب مبین این بینت دفتن باشه، خب کی استخراج کنه؟ مدعیان استخراج و ضرب قرآن به قرآن بگن چجوری باید در بیاره؟ یعنی همین اساتید قرآنی بگن که لارت و ملایا بسنید از کجای قرآن میتونن در بیاره؟ ما تکلیف این جلسه، تکلیف این جلسه همون این که هر سخنرانی، هر کتابی، هر جزوهی برخورد میکنیم بتوانیم تشخیص بدهیم که ثقلی نیست یا حسبنا کتاب الله. این کار معلوم نیست خیلی راحت باشه، راجع بعضی گفتارها ممکنه معلوم باشه، بعضی سخنرانها معلوم، ولی خیلی اوقات معلوم نیست. ما باید کشف کنیم. اونایی که اهل سخنرانی رادیو و نمیدونم شبکه چیش و چیشی هم کشف کنیم این حسبنا کتاب اللهیه یا ثقلی. خب آقا یعنی بهشت جهنمش رو تعیین کنه؟ بهشت جهنمش کنه بعد وقتی که معلوم شد عالم محله ما حسبنا کتاب اللهیه. نهایتا دیگه خیلی خودشو کشت، گفت ضمناً جناب ملا صدرام اینجور فرمودن، نظر محی الدین هم این بوده، یا گفت آیت الله بهجت چنین فرمودن، یا گفت بانو امین هم چنین فرمودن. اینکه از حسبنا کتاب الله خارجش نکرد که. این دقیقا شده همون روشی که گفتیم پیروان صرفه داشتن، یعنی گفتن عالمان ما سخن بگن. عالمان ما چجوری سخن بگن؟ از قرآن. سؤال، اعتراض، ابهام تذکر
بخش دوستان. بعضی وقتا از ظاهر آیه استفاده میکنم، به روایت هم رجوع میکنم. من دیدم که این کار میکنن و این استفاده توی جملات مختلفش من دارم اون سخنرانی رو تو ذهنم مرور میکنم، اون صحبتشون رو دارم فکر میکنم. خب یه جایی دیدم که از ظاهر آیه استفاده کردم.
ما الان امروز در بخش اول جلسه با استفاده از دو تا روایت و معنای ظاهری آیه یه تذکری داریم. این الان ثقلینی بود یا حسنه کتاب الله بود؟ دو تا آیه خوندیم، دو تا روایت هم گذاشتیم برای اینکه توضیح بدیم که حضرت به ظاهر خود آیه اشاره کردن و اینجوری توضیح داد. این چی بود الان؟
ثقلینی.
ما الان یه نفر رو تو ذهنمون نمیاریم، ولی شما مرور میکنید. ببینید سبک فرد معلومه، ثقلینیه. سبک فرد معلومه چجوری سخن میگه، پایه رو کجا میذاره و معلومه که جایگاه ولایت و اهل بیت السلام تو تعابیرش کجاست، خودشو نشون میده. حالا گاهی تو یه سخنرانی معلومه میشه، دو تا سخنران معلومه میشه، معلومه. تلاش کنید. حالا اگه رسیدید به یه نقطه ای که این دیگه اصلا نمیدونستیم، حالا اون میشه یه امر خاص، ولی معمولا معلومه. توجه داریم گفتیم آدما چی نیستن؟ سیاه و سفید نیستن، عمدتاً خاکستری هن. یعنی حالا بالاخره دو تا جمله خوب، یه تذکر خوب داره. ما الان نمیگه هر چی این دیگه گفته باید بریزیم دور که.
نه کلا میگه اون مراجع به ظاهر آیه هم یه وقت برای ما راهگشا هست یا نیست برای اون
فعلا اینو الان به ما جواب بدین. این گوینده، این سخنران سبکش از بنا کتاب اللهیه یا ثقلینی؟
اسم
حالا اسمش کنه، ولی میخوام بگیم مثلا وقتی مراجعه کردین شما میگیم من دو تا سخنران پیدا کردم حسبنا کتاب الله، یا یه سخنران پیدا کردم ثقلینی مثلا. حالا اونی که ثقلینیه لزومن همه حرفاش درسته؟ نه، ممکنه یه جای نتیجه غلطی بگیره، یه حرف اشتباهی بزنه. اینه که میگیم خاکستریان معصوم که نیستن، اونتا فعلا داریم امتحان میکنیم، داریم تشخیص میکنیم. گاهی بعضی معلم های دینی ثقلینی هست، گاهی بعضیشون از سنا کتاب اللهی هست. معلم دینی هم گاهی معلم ریاضیه ولی ثقلینی هم هست. لازم نیم معلم ریاضی حتما مثلا از سنا کتاب اللهی باشه. معلومه معلمی که میکنید ثقلینی معلم میکنید یا از سنا کتاب اللهی. سوال روشنه؟ ابهامی که نداره، غیر ابهامات شخصی خانم مومن که بعداً با ایشون تصفیه میکنه.
تفسیر ثقلینی الان کدومه؟ داری؟
بله دیگه، تفسیری که تفسیر روایی باشه میشه ثقلینی.
میدونم
تفسیر برهان مثلا برهان. بله مثلا. ولی الان تفاسیر رو هم شما مراجعه میکنین، این که توش روایت آورده، فقط یه دونه روایت آورده به این معناست که ثقلینیه تفسیر؟
نه
لزوم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديك ومن خلفه رصدايا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير.